راهنمایی کنید.
بله، این بحث خواهر و برادری بین فامیل ها بحث جدیدی نیست و من هم شنیدم و هم دیدم اینکه خانواده ها معمولا قائل به آزادی بیش از حد هستن، حریم ها رو معمولا حفظ نمی کنن و به بهانه اینکه ما خواهر و برادر هستیم بعضی از اون حریم ها رو متاسفانه ازش عبور می کنن. استاد بفرمایید که چجوری باید با این موضوع این خواهر بزرگوارمون مقابله بکنن و زندگیشون به هم نخوره.
یه مقدمه اولیه بگم که ببینید، مراعات نکردن حریم ها، تجربی میگم، مراعات نکردن حریم ها قطعا آسیب میزنه. وقتی حریم های ارتباطی مراعات نمیشه با توجیه های مختلف. ببینید، لزومن حریم به این معنا نیست که دیگران منظور بدی دارن. ما فکر میکنیم باید دیگری منظور بدی داشته باشه بعد حریم بذاریم.
بله.
ما وقتی در خونمون رو میبندیم و منظورمون اینه همه آدم ها دزدن، نه، منظورمون نیست که داریم حریم رو حفظ میکنیم برای امنیت خودمون و دیگران. و حفظ حریم ها واقعا امنیت آفرین، از نظر روانی امنیت رو آفرین، از نظر ارتباطی ارتباط ها رو ایمن میکنه. اما متاسفانه بعضی وقتا در بعضی خانواده ها، بعضی فرهنگ ها، تقید دینی تو بعضی از موارد سستره. البته به این معنا نیست، من برچسب نمیزنم که اینا دیندار نیستن، خدا رو قبول ندارن، اهل بیت رو قبول ندارن، نه، نقصشون تو این مورده که تو این مورد تقید دینی رو مراعات نمیکنن. حالا این به خاطر شبهه است، به خاطر فرهنگ، به خاطر وضعیت رسانه هاست، باید بررسی بشه. اما برگردیم به سوال این شنونده گرامی. ببینید، تفاوت فرهنگ ها بین خانواده های زوج بسیار چالش برانگیزه، به خصوص اگر این تفاوت فرهنگی در زمینه دینی و مذهبی هم باشه و میتونه دلخوری هایی ایجاد کنه، زمینه های اختلافی ایجاد کنه. بله. اما سوال مشخص ایشون این که وظیفه ما چیه؟ اولین وظیفه ما مرزگذاریه. یعنی چی؟ یعنی خودمون به مرزهایی که عقیده داریم مطمئن و محکم پایبند بمونیم، حتی اگر بخوان دیگران این مرزهای ما رو تمسخر کنن، توهین کنن، این نقص اونهاست، من به این عقیده دارم.
حالا این شوهرش اینجوریه؟
یعنی بله، من فعلا خودمون رو، یعنی اولویت بر روی خودمونه، فعلا
عقیده خودمون.
آره، ما خودتمون عقیده خودمون رو مستحکم کنیم.
بله.
و با دیگران، برخورد با دیگران چیکار کنیم؟ نکته دو، خودمون رو از نظر علمی تجهیز کنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر در معرض یه دسته از شبهات و مسائل قرار میگیریم، این رو در زمینه خودمون قوی کنیم. تو محیط قرار داریم، خانواده‌ای که بحث حجاب، بحث روابط، دست دادن محرم نامحرم، اگر مسئله‌ای شبهه‌ای وجود داره، خب اگر قرار من چیزی بگم باید خودمو قوی کنم تو این زمینه.
بله.
از نظر علمی جواب‌های مختلف رو، دلیل‌های مختلف رو یاد بگیرم. اول نه برای اینکه به دیگری بگم، برای خودم. من تو محیط قرار گرفتم که ممکنه تحت تأثیر قرار بگیرم.
درست.
پس باید تو اون زمینه ریشه ها رو قوی کنم. نکته سوم، از جر و بحث و مجادله دوری کنید. داریم در روایات که از اینها دوری کنید. نکته رو بگید، عقیده خودتون رو بیان کنید و الان همه هم میدونن، همسرتون هم میدونه، ولی به جر و بحث و مجادله نکشید.
این ممکنه این موضوع به طلاق کشیده بشه؟
ممکنه اگر به اختلافات بلند مدت بکشه و همدیگر رو درک نکنن، به عقایدشون احترام گذاشته نشه، ممکنه چالش‌های جدی، اختلاف در معانی زندگی ایجاد بشه. واقعا چالش‌هاش ممکنه به اختلاف‌های بلند مدتی برسه تا جایی که به طلاق عاطفی یا طلاق حقوقی برسه، یعنی چالش برانگیزه واقعا. از طرف دیگر چی کار کنیم؟ بی تفاوت هم نباید باشیم، پس جر و بحث نمی کنیم. اما اگر می خواهیم اثر بذاریم تو جایی که فرهنگ غالب یک خانواده چیز دیگه یه، تذکرهای فردی و دلسوزان است. توی جمع زیاد اثر نمیذاره، غلبه با اوناست. فردی با همسرمون صحبت کنیم، دلسوزانه بگیم ویژگی های مثبتش رو، روی اشتراک های باورهای مشترکمون، اشتراکهایی که در باورهامون داریم باستیم، اونا رو یادآوری کنیم، از اونا استفاده کنیم که آروم آروم تغییرات دیگه هم ایجاد بشه بینمون. پس مرزگذاری کنیم، موضع خودمون رو تعیین کنیم، پای موضعمون وایستیم بدون اینکه دیگران رو با بخوایم مجبور کنیم.
بله.
نکته دوم تجهیز علمی، ریشه های خودمون رو قوی کنیم. نکته سوم جر و بحث و مجادله نکنیم. نکته چهارم بی تفاوت هم نباشیم، به صورت فردی دلسوزانه این مشکل رو با هر کدوم از اونها که راحتیم در میون بذاریم. این آسیب میزنه اینطوریه، از نظر علمی هم خودمون رو آماده کردیم دیگه. این توضیحات رو بهش بدیم.
پس سعی نکنه این خواهر بزرگوارمون سعی نکنه شوهرش رو تغییر بده،
مداخله مستقیم نکنه. آها. دلسوزانه بهشون بگه. آره معمولا بعضی وقتا مداخله مستقیم میکنیم، طرف مقابل رو تو لجبازی میکنیم.
بله بله. و اینطوری که شما فرمودین مثلا بره باهاش صحبت بکنه، دلسوزانه هم بگه، ولی اگه باز هم نشد، یعنی به همون روند
اگر باز هم نشد و به حریم زوجی ما و ارتباط زوجی ما آسیب نمیزنه، اون میدونه و خدای خودش.
بسیار.
من رک به این عقیده دارم. اما اگر داره به رابطه زوجیمون آسیب میزنه، یعنی فقط یه دست دادن نیست، داره حریم‌های زندگیمون میشکنه، اینجا باید از مهارت قاطعیت، ابراز وجود، مداخله، مشاوره، یعنی یک مرحله جدی‌تر میشه.
داره
قضیه.
زندگی داره تحت شعاع قرار میگیره.
تحت شعاع داره قرار میگیره. اونجا باید کمک بگیری.
آها بسیار عالی. سپاسگزارم از شما. بعد به موضوع تفاوت فرهنگی پرداختیم در این سوال، اما سوال بعدی که خواهر بزرگوارمون فرستادن، گفتن که اگر شما به طرف مقابل که همسرت باشه احترام گذاشتید و ایشون اون احترام متقابل رو نذاشت، اونجا چه باید بکنیم؟ همسرم اصلا توی فضای خصوصی و عمومی به من احترام نمیذاره، انگار کنیز و کلفتشم، چیکار باید بکنم؟
ارزش و احترام گفتیم مهمترین نیاز انسان هاست.
بله.
و اگر تو یک رابطه، و مهمه این ارزش و احترام رو ما در درجه اول از خانوادهمون میخوایم.
درسته. کاملا درسته.
و این توجه به این که همه اعضای خانواده این ارزش گذاری، این ارزشمندی رو به هم دیگه منتقل کنن، بسیار اهمیت داره. ببینید الان همین سوال حال یک نفریه که در معرض بی احترامیه.
بله.
در معرض بی ارزش شدن.
بی ارزشی داره. انگار من کنیز و کلفتشم. دیگه دوره کنیزداری و کلفتداری.
بله.
خیلی
بله.
و چند صد سال گذشته.
بله.
و ایشون داره اینو به خودش میچسبونه.
اصلا نه با دین میخونه، نه با انسانیت. بله. میخونه، نه با اصلا با آرامش میخونه. کسی که رابطش خرابه هممون اذیت میشه.
بله.
یعنی وقتی من به همسرم احترام نمیذارم، حال او بد میشه، رابطمون بد میشه. بعد از رابطه بد کی نفع میبره؟ کی دوست داره توی رابطه بد باشه؟ یعنی عمل و عکس العمل میره برمیگرده به حال خود من. من وقتی حال همسرمو خراب میکنم، این برمیگرده به من، در مکانیزم ارتباطی و تعاملی برمیگرده.
یعنی حال خود
من.
اون همسرش هم که این خانومشو تأخیر داره میکنه خرابه،
خراب میشه، چون رابطه خراب میشه.
درسته.
خب الان چی کار کنیم؟ ببینید اشتباه دیگری توجیه اشتباه ما نمیشه. این خانوم میگه من احترام میذارم ولی او احترام نمیذاره. کسی که احترام نمیذاره از کوزه همان تراود که دروست. من آن چیزی که از من و رفتارهای من به دیگران میرسه احترامه. اونها مراعات نمیکنن، درسته، کار سختیه، ولی دلیل نمیشه منم کار غلط انجام بدم. من کار درست خودم رو انجام میدم. و بدونیم کار درست هم در ارتباط عکس العمل داره.
بله.
در چرخه میاد درست میکنه. دو، بیان احساس کنیم. همین احساسی رو که در میون گذاشتید، یه موقعی که حال ارتباطیتون خوبه، این رو به همسرتون بگید که من گاهی احساس میکنم با هم مثل کنیز برخورد میکنی.
همون در واقع از تکنیک پیام من استفاده
احسن.
کنیم.
از تکنیک پیام من. بازخورد دادن خیلی کمک میکنه، ولی بازخورد قضاوت آمیز نباشه، با تو شروع نشه. تو همیشه منو خورد میکنی، منو انگار مثل کنیزتم باهات تو جمع این کارو میکنی، میره تو دفاع، قبولم نمیکنه.
درسته.
اما وقتی میگی من چنین احساسی به این پیش میاد، حس دلسوزیش، حس همدلی رو فعال میکنی. البته توقع نداشته باشید با بازخورد دادن سری رفتار عوض بشه ها. صبر میخواد براش. بعد نکته بعدی، بعد از اینکه از فن پیام من استفاده کردید، بیان احساس کردید، نگویید همسرتان چه کاری نکند.
آها.
بگویید چه کاری بکند، چه توقعی ازش داری. یه توقع روشن و مصداق، بگو توقع دارم جلوی جمع مثلا به من بگی خانوم فلانی، به من بگی میشه این کار رو انجام بدی. یعنی گام به گام بریم. وقتی میخوایی توی جمع از من چیزی بخوای، یه میشه اولش اضافه کن،
یه لطفاً، یه خواهش،
یه لطفاً اضافه کن، همراهی کنید. اگر اون بیان احساس باشه همسر همراهی کنه بیان. نگو توی جمع با من شوخی نکن، بگو توی جمع وقتی منو خطاب قرار میدی یه خانوم فلانی، لطفاً این کارو کن. از انجام دادن ها شروع کن، از ترک کردن ها نه. ترک کردن ها سختن یه مقدار.
بله، یکی از دوستان بود میگفت که عزیزم معجزه میکنه.
بله،
شما یه عزیزم بذار اول جمله‌ای که میخوای به همسرت بگی، حالا چه زن باشه چه مرد باشه فرق نمیکنه، این معجزه میکنه.
بله بله.
ولی عزیزم هایی که در فضای مجازی، نه عزیزم واقعی، عزیزمی که ارزشش رو از دست نداده،
اصلا واقعی و سر جاش با آدمش.
بله دقیقاً.
و این که نکته آخرم، این که به نیازهای حل نشده همسرتون توجه کنید. ببینید آیا نیازی داره. از غرا و شکایت ها میفهمیم ماها، وقتی به هم غر میزنیم شکایت میکنیم داریم نیازمون رو ابراز میکنیم.
بله.
فقط داریم کودکانه، مثل بچه‌ای که گرسنه‌ش گریه میکنه، همون رفتار مونده و تومون، یه نیازی داریم، بعد با غر زدن و شکایت کردن و اینها با از همین استفاده کنید. ببینید همسر من یه کمبودی انگار داره، یه جای کار میلنگه، داره این کارو میکنه، اون کمبوده رو براش برطرف کنید، آروم میشه. آدم ها وقتی یه نیازی در اونها برطرف نمیشه غیر منطقی میشن، بی اعصاب میشن، غیر انسانی برخورد میکنن. برو ببین کجا، اینطوری بگم، کجاش درد میکنه داره این کارو میکنه، درده رو پیدا کن. خب به خودش هم نگو، آروم آروم براش برطرف کن، خیلی اوضاع خوب.
یکی از دوستان میگفت میرم تو آشپزخونه، آقا بود، میگفت میرم تو آشپزخونه، خانمم در حال غذا پختنه. میگم نگام میفته به تراس تو به بالکن، میگم که اون لباس ها رو از اون بالکن بردار. چرا این پوست بادمجونا رو ریختی تو این ظرفشوییه؟ چرا نمیدونم اونقدر روغن ریختی؟ بعد میگه خانومم دست میذاره رو سرش، داد میزنه برو بیرون از آشپزخونه، بابا اینجا محل منه، حوزه استفاده، چقدر غرغر میکنی. بعد رفتن پیش مشاور، مشاور بهشون دقیقا همین حرف شما رو زده، گفته به بیان دیگر، و شوهره اومده تو آشپزخونه میگه وقتی که لباسات رو خشک باشه و از اونجا برداشته بشه من حالم بهتره. وقتی میام تمیز بودن آشپزخونه رو میبینم حالم بهتره. و از اون روز به بعد رابطهشون خیلی بهتر شده.
بیان احساس، بیان احساس، بیان احساس، معجزه‌گر ارتباط.
و همون پیام من که گفتید. بله. اصلا من خیلی دوست داشتم و مطمئنا در زندگی خودم هم اینو به کار میبرم. خب ممنونم استاد، بریم سراغ سوال بعدی، موافق هستین؟
بله.
سوال بعدیمون صوتی هست که به صورت تلفنی بریم اتاق فرمان پخش بکنیم این سوال رو.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
بنده حدود 16 سال ازدواج کردم و 2 فرزند دارم. خیلی توی این 16 سال خانومم در حقم محبت کردن، گذشت کردن توی همه زمینه ها، توی بحث مادیات اگر یه وقت کم و کسی بوده و همه مباحث. چجوری من میتونم واقعا به معنای واقعی کلمه از ایشون تشکر کنم، نه فقط زبانم، این که خوبی های ایشون رو توی 16 سال چجوری جبران کنم، با چه عملی بتونم انشالله خوبی های ایشون رو جبران کنم. من
درود، درود بر این مرد. چقدر این سواله ها، این سوال بود، این سوال حال خوب کنی بود. آره سوال خیلی حال خوب کنی بود. استاد به نظر شما راه جبران محبت های همسر چیه؟
چقدر سوال خوبی بود، هار من رو هم خیلی خوب کرد. زوجی که به ارتقاء ارتباطشون فکر
بله.
میکنه،
یعنی خوبه، میخواد بهتر بشه.
بله، ویژگی های مثبت همدیگر رو میبینن. ببینید ایشون چه تعریف هایی میکنه، یعنی من میبینم ویژگی های همسرمونه، اونم یه روز دو روز زندگی نیست، 16 سال زندگی بوده، و چه از این بهتر برای خوب شدن یک رابطه. اما چه چه کنیم برای جبران؟ آن چیزی که به ذهن من میرسه، اولا من گاهی میگم که ما محبت‌های خانوادمون رو، پدر مادر، برادر خواهر، همسر، حتی فرزندانمون رو ما نمیتونیم جبران کنیم. ما نمیتونیم محبت‌های خانوادمون رو جبران کنیم. چیکار کنیم؟ بسپریم به اونی که میتونه جبران کنه.
بله.
کسی که میتونه جبران کنه حضرت پروردگاره، خداوند میتونه. لذا من در این گونه مواقع توصیه میکنم دعا برای همسر، بسیار برای همسرتون، برای فرزندانتون دعا کنید. دعا خیلی کارگشاست، دعا خیلی اثرگذاره،
فوق العاده.
بعضی وقت ما داریم، امیرالمومنین گفت که از حضرت زهرا میپرسیدن که میگفت من راضیم، این رضایت راضیم و به خودش بگید، این راضیم به خدا بگید، خدایا من از این همسرم راضیم، اعلام رضایت کنید پیش پروردگار. بله. پیش امام حسین میرید زیارت، قم هستید میرید حضرت معصومه، مشهد هستید میرید پیش محسر آقا علی ابن موسر رضا، ایشالله کربلا قسمتتون بشه، میرید حرم عبا عبدالله، میرید حرم امیر المومنین، جز و اولین حرفایی که میزنید بگید یا علی یا حسین علیه السلام، من از این همسرم راضیم، شما هم ازش راضی بشید. بزرگتر و بالاتر از این برای جبران چی میتونه باشه؟ دو، به خودشون اعلام رضایت کنید. همین کلامی رو که الان تلفنی گفتید حال ما که شنیدیم رو خوب کرد.
دقیقاً.
این رو اگر همسرتون بشنوه که فوق العاده میشه، حالش عالی میشه. سه، بازخورد مثبت بدید بهش در رفتارها و ویژگی‌های مثبتی که میبینید. بهش بگید ممنونم که این رفتار رو نشون دادی، ممنونم که این کار رو انجام دادی. این یک تکنیک قرآنی شکر نعمت، نعمتی که میبینید از طرف مقابلتون ذکر کنید، ذکر نعمت و شکر نعمت. چهار، به نیازهای همسرتون توجه کنید. البته این مدل از رابطه که داشت بیان میشد، بعضی وقتا آقای دارابی ما بعضی نکات رو اینجا میگیم، پیام میاد که آقا دلتون خوشه، اینا رویاییه. آقا شاهد از غیب رسید.
بله بله،
این گونه زندگی ها واقعا وجود داره، فقط زندگی های واقعی رو فضای مجازی داد نمیزنه، به خاطر این ما نمیبینیم.
آفرین، اصلا ظاهر زندگی دیگران رو با باطن زندگی خودمون مقایسه نکنیم.
زندگی خوبا اینطوری 16 سال زندگی میکنن، عکسش هم نمیذارن تو فضای مجازی، داد و بیداد هم نمیکنن، ولی با هم لذت بخش زندگی میکنن. هست، داد نمیزنن رضایت. آدمی که حالش خوبه داد نمیزنه آی مردم من حالم خوبه.
آره.
اونی که داره داد میزنه آی مردم من چقدر حالم خوبه، حالش بده. پژوهش‌ها اینو میگن،
اصلا همه حال بدا داد میزنن.
جالبه اونهایی که زیاد در فضای مجازی کار میکنن و حال خودشون رو خوب نشون میدن، پژوهش کردن دیدن احساس تنهایی و ناامیدی در آنها زیاده.
بله.
برعکسه، کاملا برعکسه، مکانیسم معکوس سازیه. حالش بده میخواد داد بزنه، حالم خوبه. ولی زندگی واقعی ایناست، این یک مخاطب واقعیه، 16 سال زندگی کرده. اینطوری هم نیست که بیایم بهونه بگیریم نه سالای اول زندگیته بذار بگذره، نه 16 ساله داره زندگی.
آره دیگه، 16 سال خیلی سال دیگه.
و آدم به جایی میرسه که یه روزی میتونه درست زندگی کنیم، رو منیت هامون پا بذاریم، زنگ به ایشالله اینا زیاد بشنویم، زنگ بزنیم پرسمان خانواده، بگیم من 10 ساله 20 ساله زرم زندگی میکنم، حالم خوبه. برای اینکه حالمون خوب تر بشه چیکار کنیم تو این زمینه؟ چقدر خوبه سوالا بشه از این قصه.
دقیقاً، تو رو خدا زنگ بزنه چرندای عزیز، حتما بگید اینو به ما برسونید که زندگیاتون خوبه، ما هم کیف میکنیم از اینکه زندگیتون خوبه، و راهکار هم بدید که ما این کارو کردیم، زندگیمون اینجوری شد.
بله بله.
تجربیاتتون رو با ما در میون بگذارید که در این برنامه پخش بکنیم و مورد استفاده دیگر شنونده هم قرار بگیره. ان شاء الله که کانون خانواده های ایرانی عزیزمون در هر گوشه این دنیا که هستن گرم گرم باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان خانواده و می‌خوایم در این لحظه با شما خداحافظی بکنیم. دوستان عزیزم، شماره تلفن‌های برنامه و سامانه پیامکی برنامه در خلال برنامه گفته شد. اگر دوست دارید که باز همین برنامه رو بشنوید، به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بفرمایید و از آرشیو زمانی و برنامه ی رادیو معارف این برنامه رو بارگیری بکنید و روی تلفن همراهتون داشته باشید. ممنونم از همراهیتون. همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون می‌سپارم. یا علی مدد، خداحافظ.
زندم سر دلی که کرده هوایت،
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت،
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز. که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت.
به سینه می زندم سر دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست، تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست. نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت، نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و قال فرعون اتونی بكل ساحر علیم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين و يحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. از مقاطع بسیار درس‌آموز زندگی جناب موسی داستان مقابله سحره فرعون با جناب موسی هست. گفتیم که در این عرصه چند موضع هست که فکر میکنم که 4 الی 5 موضع گفته شد. موضع آخر یا یکی به آخر قضایای بعد از سحر است. اولین قضیهش قصه ایمان آوردن سحره فرعون بود. الف، سحره فرعون تا اعجاز جناب موسی رو دیدند بدون تردید و شکی ایمان آوردند. این رو ما از کلمه فا که در آیات فراوانی آمده استفاده میکنیم. ب، فرعون بلا فاصله تهمت تبانی رو زد، گفت که شما تبانی کرده بودید با موسی که این سناریو رو شکل بدید، اونا رو متهم به خیانت کرد، خیانتی که مطلقا اتهامی ناوارده. اینا از نزدیکان دستگاه فرعونی بودند، منتها در عالم قدرت، در عالم طغیان تهمت یک ابزاره، دروغ یک ابزاره. ببینید در سوره اعراف آیه 123 چنین آمده: قال فرعونو آمنتم بهی قبل ان آذن لکم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینه. توطئه کردید، تبانی کردید، لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون. میخواهید صاحبان این شهر را برانید و خود حاکم بشید، خواهید دید چه خواهد شد. عرض می کنم که همین سخن رو در سوره طه آمده که آیه 71، قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر. اصلا با هم یکی هستید، دستتون با همه. این نکته دومی است که در چند آیه قرآن بهش اشاره شد. جیم، تهدید فرعونه، تهدید به این کرد که دست و پای شما را به صورت مخالف، دست راست پای چپ و دست چپ پای راست قطع می کنم و شما رو به دار می آویزم. یعنی اعدام همراه شکنجه. گاهی اعدام به این است که می کشن به دار تمام می شه، ولی دست راست و پای چپ و بالعکس این می شود شکنجه که در پیش اعدامم بود. همین سوره طه آیه 71، فلأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف